گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
تاعت و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. عزیزان، دعای هفتم صحیفه سجادیه را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و قد المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائر ويوم يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعار وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهبني حمله وبقدرتك أوردته وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصلح فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. الهی قادرا، پروردگارا، کریما، منعما، آمرزگارا، چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کنی مشتی گدا را؟ خداوندا تو ایمان و شهادت عطا دادی به فضل خیش ما را، و از انعامت همیدون چشم داریم که دیگر باز نستانی عطا را. از احسان خداوندی عجب نیست اگر خط در کشی جرم و خطا را. طاعت و عباداتتان قبول درگاه خدای مهربان. تشکر از همراهی شما و تا فردا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در
التماس دعا داریم از حضور گرم شما خوبان و شنونده های عزیز. انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمیکنین در چنین لحظات پر ارزش و با برکت. در خدمتتان هستیم، نشرات صبحگاهی رادیو دره را پی میگیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان شنونده میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید طالبان بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان و نگاهی به اوضاع اقتصادی حوزه غرب افغانستان بعد از تصرف گمرک اسلام خلع به دست طالبان. شاهدان عینی با شبکه خبری CNN خبر دادند که در حمله هوایی روز یکشنبه آمریکا در کابل 9 عضو یک خانواده کشته شدند. بر اساس گفته این شاهدان عینی 6 نفر از کشته شدگان در حمله هوایی روز گذشته کودک بودند. شبکه خبری فاکس نیوز هم گزارش داد که این حمله در فاصله 3 کیلومتری فرودگاه کابل انجام شده و طی آن 2 عضو گروه تروریستی داعش کشته شدند. منابع خبری عصر یک شنبه به وقت تهران از حمله هوایی آمریکا به شهر کابل در افغانستان با بهانه هدف قرار دادن اعضای داعش خبر دادند. خبرنگار نشریه آمریکایی فارن پالیسی در توییتی نوشت که دو مقام پنتاگون گفتند که آمریکا حمله هوایی در کابل انجام داده. دو مقام آمریکا با خبرگزاری انگلیسی رویترز گفتند که آمریکا به موضعی در کابل حمله کرده است. این مقام ها گفتند که این حمله شبه نظامیان مزنون داعش شاخه خراسان هدف قرار داده. مقام های پنتاگون بعد از آن خبر دادند که در این حمله یک موتر مملو از مواد منفجره را که در آن دو فرد انتحاری حضور داشتند هدف قرار دادند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت که با انگلیس در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است تا موافقت سایر اعضای شورای امنیت برای ایجاد یک منطقه امن در کابل را جلب کند. امانوئل مکرون گفت که فرانسه و انگلیس می‌خواهند پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند که هدف آن ایجاد منطقه امن در کابل برای ادامه عملیات بشردوستانه در افغانستان است. قرار است که 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین نشستی فوق‌العاده درباره وضعیت افغانستان برگزار کنند. مکرون بر روزنامه فرانسوی توضیح داده که قطعنامه یاد شده میتواند چارچوبی برای فعالیت سازمان ملل متحد در شرایط اضطراری ایجاد کنه، مسئولیت‌ها را روشن کنه و به جامعه بین‌المللی اجازه بده که فشار بر طالبان حفظ کنه. زمان تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی و همکاران محلی اون از افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در 31 آگوست سال جاری میلادی به پایان میرسه. این در حالی است که هنوز شمار زیادی از شهروندان خارجی و همکاران محلی اونا موفق به خروج از افغانستان نشدند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی طالبان ایجاد منطقه امن در افغانستان را رد کرد و او را غیر ضروری عنوان کرد. شاهین در واکنش به این پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه ضمن رد ایتر گفت افغانستان کشور مستقلی است و بهتر است منطقه امن در کشورهایی که ایتر را پیشنهاد کردند صورت بگیرد. این مقام ارشد طالبان در ادامه افزود با این وجود طالبان آمده است که با برخی کشورها برای از سرگیری عملیات تخلیه در افغانستان از فرودگاه کابل توافق کند. طالبان میگن که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در قندهار است و پس از پایان مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان یک نشست بزرگ در این شهر برگزار خواهد کرد. گفته میشه که وی در این اجلاس قرار هست که روی چگونگی تشکیل نظام آینده در افغانستان صحبت کنه. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم ضمن تأیید حضور ملا هبت الله در قندهار گفته که وی به زودی در میان مردم حضور پیدا خواهد کرد. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست. آی زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد گزارش شما رو میشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. دقیقاً گزارش های مهم در این روزها از حضور هر کی زودتر رهبر طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که مهد نظامی و روحانی طالبان شمرده می شود و می شود، از حضور او دست به دست می شود. اما چیزی که شما اشاره کردی در مورد تصاویر منتشر شده از او، هنوز صحت و سقم این تصاویر تایید نشده. برخی از منابع گفتند که این تصاویر مربوط به رهبران قبلی این گروه که از قطر به قندهار آمدند، مربوط به او هستند و هنوز تصاویر دقیق از حضور رهبر طالبان در شهر قندهار تایید نشده است. اما خبرهایی که تایید شده این است که او، یعنی رهبر طالبان، به شهر قندهار، زادگاه او و مرکز روحانی طالبان حضور پیدا کرده است. ولی تا هنوز زمان دقیقی این هم مشخص نیست که او چی زمانه و تا چند ساعت یا چند روز آینده در محضر عام حاضر شود و شاید هم او پیام بسیار مهم و نخستین پیام خود را بعد از حاکمیت طالبان بالای افغانستان برای شهروندان افغان داشته باشد. البته منابع طالبان هم تایید میکند که او به قندهار آمده است و هر چی زودتر او در محضر عام حاضر خواهد شد. در مورد حضور رهبر طالبان، دیروز با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم صحبت های داشتیم و او در این گفتگوها که صحبت و مصاحبه با ما داشتن تایید کردند که هر چی زودتر رهبر آنان در محضر عام ظاهر خواهد شد. اما رهبر طالبان یک شخص روحانی هستند و ممکن در محضر عام تا هنوز تصاویر او یا فیلم های او نباشد و او در این زمینه که در محضر عام خصوصا در کرین ها روی تلویزیون ظاهر شود محتاط بودم و هیچ تصویر نه بلکه فیلم تایید شده از او در دسترس رسانه ها هنوز نیست. تنها یک تصویر تایید شده مربوط به رهبر طالبان که تایید شده در رسانه ها به جا مانده است. اما قندهار در جنوب افغانستان، طوری که قبلا گفتیم، زادگاه رهبر طالبان هست و همچنین رهبران پیشین این گروه قبل از او، یعنی ملا محمد عمر رهبر فقید این گروه و همچنین رهبر دوم که جانشین رهبر اولی و بنیانگذار طالبان یعنی ملا محمد عمر شد، هم هر سه رهبر آن مربوط به قندهار بوده و قهار زادگاه رهبران طالبان هستند و از بود دیگر جایگاه مهم در تحولات سیاسی افغانستان خصوصا در رهبریت طالبان دارد و این شهر بزرگ جنوب افغانستان و مهد نظامی و روحانی طالبان شناخته می شود و شمرده می شود.
آقای زاهد، خبری را داشتیم که یک عکس از ملا هبت الله آخوندزاده منتشر شده که با او عکس اولیه‌ای که مورد تایید هم بود متفاوت هست. اطلاعات شما در این زمینه چی است؟ آیا این عکس مال مربوط به ملا هبت الله است یا که مورد تایید قرار نگرفته؟
این تصویری که قبلا در یک تقریبا هر وقت با نشر خبر مربوط به رهبر فعلی طالبان دست به دست یا منتشر می شود، تنها یگانه تصویر از او دقیقا تصویر تایید شده در رسانه ها باقی مانده است که عمامه سفید و سرد را همو تصویر مربوط به او هستند، ولی تا هنوز هیچ تصویر دومی و فیلم تایید شده مربوط به او در دسترس نیست.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خوشحال باشید، خدا همراهتون.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو در این 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. سخنگوی طالبان بر همزیستی مسالمت‌آمیز در داخل افغانستان و تعامل با جامعه جهانی در چارچوب شریعت تأکید کرد. ذبیح الله مجاهد در گفتگوی اختصاصی با رادیو دری تقویت وحدت ملی با مشارکت همه اقوام، تأمین امنیت داخلی و توجه به جوانان را از جمله مهمترین راهبردهای حکومت طالبان در افغانستان برشمرد. مشروح مصاحبه عزیز زاهد، خبرنگار رادیو دری، با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با هم میشنویم.
شنونده های محترم رادیو دری، در نخستین مصاحبه رویارویی با جناب ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در کابل و اون هم در دفتر کاریش در وزارت اطلاعات و فرهنگ هستیم. خوشحال هستیم از اینکه مجاهد صاحب ما وقت دادید.
تشکر از شما هم و از کارکنان رادیو دری، سلامت باشین که آمدین و زحمت کشیدین.
آرام باشی. تشکر. مجاهد صاحب، به طور نخستین سوال طوری میپرسیم که مردم در یک حالت سردرگمی، ناامیدی و افغانها حوصله بسیار طولانی کردند برای اینکه صاحب یک نظام باثبات قابل قبول برای همه طرفها و جهتهای افغانی و بین المللی باشند. بالاخره با آمدن شما یک بود مشکلات امنیتی و اینکه یک حکومت سرتاسری برپا شود، تقریبا این خوشبینی های مردم به جای رسید. اما بود بین المللیش هنوز هم با چالش ها روبرو است. مختصر این که چی وقت بالاخره این مردم افغانستان صاحب یک نظام قابل قبول و حاکمیت مطلقه در داخل و باشد و قابل قبول برای جامعه جهانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خداگان جور و صحت باشین. شما هم تشکر میکنم از سوالتان. ما تلاش میورزیم که نظام در هم ابعاد خود پاسخگو به نیازمندی های مردم هم باشه، به خواسته های جامعه جهانی هم باشه، به جامعه کشورهای مختلف باشه. تلاش ما نهایتاً به فوکس ما است که اول نظام از بنیه خود قوی ساخته شوه، این نظام قوی اسلامی و فراگیر باشه که همه ملت ما آرام باشه و پاسخگو در مقابل کشور باشه، و همچنان برای جامعه جهانی هم سوالات و تشویش هایی که آنها داره باید ما میخواهیم تا حد ممکن او تشویش ها را زیر نظر بگیریم و تا حدی که اسلام برای ما اجازه میده و شریعت اجازه میده و تشویش ها را مرفوع بسازیم و در مورد نظام ما کسی بدبین نباشه. تلاش ما نهایی جریان داره، امیدواری هست که انشالله با همچو اهداف برسیم.
با آن که شما عفو عمومی اعلام کردید، تعریف عفو عمومی تقریبا مشخص است در ادبیات سیاسی، آیا هنوز هم فرد، شخص، گروه در داخل افغانستان برای تان مطلوب هستند، یعنی در لیست هستند که شما نزدتان با او حساب کتاب داشته باشی و از نزدتان فراری یا پنهانی باشی؟
نه خیر، ما میخواهیم بعد از اینکه عفو عمومی اعلان شد و جنگ به پایان رسید، خدا کنه باز جنگ پیدا نشه در کدام بخش، همه مواردی را که ما قبلا داشتیم یا اهدافی داشتیم او فراموش شدن. میخواهیم با هم افغان ها دیگر زندگی سلامیز تامین شوه و هم افغان ها در جای و هر جایگاهی که بودن یا هر چی که کردن یک بستر امنیتی فراهم شوه در کشور خودشان. این را ما با جدیت میگیم، انشاءالله کسی زیر پیگرد و تعقیب قرار نخواهد داشت.
جالب است. و در سطح بین المللی یا به صفت کشورهای خارجی که افغانستان نیاز داره روابط داشته باشه، در گذشته ها با تعداد از کشورها، البته تعداد زیاد از کشورها، مشکلات جدی داشتیم. این بار فکر میکنیم مشکلاتتان به سطح بین المللی کمرنگ شده است. آیا هنوز هم کشور جهت دهنده و مهم در مسائل افغانستان که دخیل باشه و شما با آن مشکل داشته باشی و از بود مداخلات آن در آینده افغانستان تشویش داشته باشی چنین کشوری است؟
ما از طرف خود نمیخوایم که هیچ کشوری هم با ما روابط نادرست داشته باشه. میخوایم همه ایشان با ما آستا آستا اگر در دشمنیم قرار داشتن در همکاری مبدل شوند. این را ما میخوایم و در سطح بین المللی ما زیاد کار کردیم. الحمدلله با کشورهای زیاد روابط بسیار خوب داریم، روابط حسنه تامین شده و قابل اعتماد است. با کشورهای همسایه ما الحمدلله روابط خوب، همچنان با کشورهای اسلامی رابطه حسنه داریم با کشورهای زیاد و حتی با آمریکا هم که در اشغال دست داشتن با ما دشمنی داشتن، میخوایم که در تقابل قرار نگیریم. در این اساس ما تشویش زیاد نداریم، ولی بازم دیده شود در روزهای آینده که آنها چه قسم اتخاذ موقف میکنن در برابر ما.
این بار شما نسبت به کشورهایی که در گذشته با آن رابطه چندانی نداشتیم، مانند روسیه، چین، فکر نظر به این هستن که شما نزدیکتر شدی نسبت به گذشته با او، آیا میشه از امکانات او، خصوصا امکانات اقتصادی چین برای خلای اقتصادی که اینجا آمده، طرح‌ها و فکرها اینجا هستن که طالبان این بار چین را دخیل خصوصا در مسائل امنیتی اقتصادی میکنه تا این نزول اقتصادی که اینجا مشکلات پیش آمده جبیره کنه؟ چون این چیز است؟
بله، روابط ما با کشورها قسم تأمین ترتیب میشه که سبقه مداخله نداشته باشه و همکاری اقتصادی نیازمندی مبرم مردم ماست، نه تنها کشور چین، کشورهای نزدیک، کشورهای همسایه، کشور روسیه، همه ما میخواهیم که در افغانستان دست همکاری را دراز بکنند. اینجا باید در عرصه اقتصاد با هم در تقابل باشن، یعنی در گرفت و ستود با هم تا وارد چانه‌زنی شوند. در افغانستان میخواهیم و افغانستان هم ذخایر سرشاری داره، همچنان موقع تجارت خوبی داره، برای ترانزیت مواد نفتی از آسیای میانه انتقالش به آسیای جنوبی زمینه خوبی داره. از این موقع باید استفاده صورت بگیره و ما هم زمینه فراهم میکنیم از لحاظ امنیتی و لحاظ بستر تامین اقتصاد در کشور. انشالله که مشکلی نخواهد داشتیم و ما نمیبینیم که کدام پروبلمی
ما با مردمی که میبینیم طور فکر میشود که حکمتداری و سیستم عصری حکمتداری بعد از آمدن تان با ولایات بزرگ و کابل بالای شانه هایتان سنگینی میکنه، یعنی برای تان سخت تمام شده که یک نظام عصری را مدیریت کنی و مردم فکر میکند که از همین خاطر خلای قدرت پیش آمده. شما فکر میکنی که
نخیر، ما یکی خود در اداراتی که ما هستیم، ما شما میبینیم اینجا همه چیزهای مدرن هست و امکانات هست، ولی افراد رم داریم که استفاده بکنه، هیچ کسی شور نخورده. مامورین دولتی به هر سطحی که بودن خصوصا در بخش تکنیک همه در کار خود هستن، ما از انرژی و استعدادهای آنها استفاده خواهد کردیم. مسئله اصلی که طالب حکومت اعلان نشده، احتیاط بیشتر ما در این است که مشوره ها جمع شو و با احتیاط پیش بریم، نظام ساخته شو که اطمینان بیشتر به مردم باشد.
آخرین سوال ما هستن، شنوندگان بیشتر رادیو دری در شمال افغانستان و در کابل هستند و پیامتان به شنوندگان ما خصوصا مردمی که در شمال افغانستان هستند و تشویش های دارن نسبت به مردمی که در کابل هستند و شما را از دیک ببینه، خصوصا مردمی که در قریه و قصبه رادیو ها را میشنوه و تشویش داشته باشند، پیام واضحتان یا پیام مثبتتان یا پیامی که مردم نگرانی داشته باشه و خوشحال شوه با این پیامتان چی است؟
اول خوب باید ما به مردم پیام میتونم که همه با هم یک جا و یک کتله باشن، به اتفاقی های اقوام و طرف ها و جهت ها و مذهب ایره ارج نگذارن. ملت ما من حیث یک ملت واحد قبلنام بوده، باید ایره حفظ بکنیم. وحدت ملی ما چیزی بسیار مهم است، مردم ما ایره باید حفظ بکنن. یک دوم، باید در عرصه امیدواری امیدوار باشیم. جوانای ما، استعدادهای ما، همه باید امیدوار باشن که زمینه کار در کشور برشان فراهم میشه و امنیت فیزیکیشان هم تامین میشه. و از لحاظ مسئولیت ما میایم در این که انشاءالله امارات اسلامی افغانستان در برابر ملت خود پاسخگو خواهد بود و نیازمندی های مردم خود را درک خواهد کرد و برز رسیدگی خواهد کرد. همچنان در عرصه تعلیم هم میخواهیم جوانای ما، محصلین ما، شاگردای مکاتب ما کوشش بکنند که خود را با آینده بسازند، برای آینده کسایی شوند، شخصیتایی شوند که آینده کشور ربط به یا میگیره که از جنگ بیرون میشیم، به فاز آبادی میرسیم، به ساخت و ساز کشور ما نیازی اشد داریم. در این بخش باید خود را آماده بسازند، جوانان باید خود را تیار کنند که آینده کشور مربوطشان میشه.
بسیار لطف کردی جناب مجاهد صاحب که به رادیو دری در این مسابقه اقتصادی وقت دادی. لطف بزرگواری هم میشه گیتان است.
تشکر، سلامت باشید.
گفتگوی بود از همکارم عزیز زاهد با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. یکی از موضوعاتی که طالبان در روزهای گذشته مدام بر او تاکید میکنند و در همین صحبت‌های ذبیح الله مجاهد هم مطرح شد، تشکیل حکومت همشمول در چارچوب امارت اسلامی است که واکنش‌های برخی از سیاستمداران و رهبران قومی افغانستان را هم در پی داشته. عبداللطیف پدرام، یکی از چهره‌های فعال سیاسی افغانستان، با تازگی در نشست خبری که در تاجیکستان برگزار شد در مورد ترکیب حکومت آینده افغانستان چنین گفت:
باید حکومت انتقالی ایجاد بشود مطابق گفتگوهایی که در دوحه ادامه داشت. این گفتگوها نشد، منقطع شد، طالبان غلبه کرد. قرار جامعه جهانی بود که چنین غلبی اگر صورت بگیرد برای کابل، حکومت به رسمیت شناخته نخواهد شد. بنابراین ببینید ما در علم یک بحث داریم به قول ویتگنشتاین میگیم که ساختارهای اپیستمیک، ساختارهای اپیستمیک در علم و در جامعه شناسی معنیش این است که چه قاعده های بازی دارن در سیاست، در ورزش، در هر چیز دیگری، در هر چیز دیگری. شطرنج یک قاعده بازی داره، فوتبال یک قاعده بازی داره. خب شما در شطرنج که اجتماعات میکنید در فوتبال گل میزنید، خب نمیتونید قاعده های بازی رو همسان استفاده بکنید. وقتی قاعده های بازی به لحاظ ساختارهای اپیستمیک به هم میخوره، باز هر کسی حق داره رقم خودش بازی بکنه. قرار این بود که مذاکرات دوحه به نتیجه برسد. در جدار مذاکرات گفتگو با جریان‌های سیاسی ما گذار بکنیم به یک دولت انتقالی، قدرت در کابل تحویل داده شود به حکومت موقت، یک آدمی بی‌طرف در رأس حکومت موقت بیاد، بعد از او بریم به طرف انتخابات یا هر فرم دیگری که حالا این دولت میتوانست مطرح بکنه، اصلاح قانونی اساسی افغانستان بگیر. این جریان منقطع شد و طالبان با زور وارد کابل شد. معنیش این است که اون روند مورد اتفاق نسبتا مشروعی که در دوحه میان نیروهای مختلف از افغانستان شروع تا طالبان تا جامعه جهانی پرو نمیدانم تریکای گسترده و وسیع‌تر، حالا چین و پاکستان و آمریکا و غیره، اون جریان به هم خورد. وقتی اون جریان به هم خورد، بقیه مردم همون رقم خودشون بازیشون رو شکل بده. هر چیز دیگر انقطاع وارد شدن بزور برخلاف این پروسه مشروعی بود که به هر حال جهان اتفاق داشت و مردم افغانستان رو منتظر بودن که در دوحه باید نتیجه بده. بنابراین پنشیر شورش نکرده، پنشیر بحث شورش نداشته. پنشیر آمده یک جریانی را که غیر قانونی شکل گرفته، یک پروسه را که منقطع شده، گفته برش که نه، این پروسه را شما خراب کردین و این قابل قبول نیست. بحث کدام بغاوت نبوده، بحث دفاعی از یک حقی بوده در یک بازی که دیگه قاعده را به هم زد. اگر اینجا این بحث مطرح شد که باید با رای مردم مراجعه بشود، باید ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند و قرار بود که مصالحه شود، قرار بود دولت انتقالی به وجود بیاد، این به هم خورد. شما پروسه را شروع کردین، آمدین گفتین که ما میم گفتگو میکنیم صلح‌آمیز قدرت انتقال بده، بعد وسطش کودتا میکنه، وسطش مسلحانه داخل شهر میشه، تمامی ساختار را به هم میزنه. خب نیروهای دیگه چیکار باید بکنه؟ بعد قرار نبود که امارت اسلامی ساخته بشه در افغانستان. بس این که امارت اسلامی اسم این تغییر و این ساختار امارت اسلامی باشد، در دوحه هم قبول نشده بود، در مذاکرات هم قبول نشد. در نهایت بحث این بود که خب گفته بشه حکومت اسلامی افغانستان. حالا اگر آقای طالبان از جمهوریت اینقدر بیزارن، خب حالا نگین جمهوریت، یه حدی وسط، نه امارت نه جمهوریت، حکومت اسلامی افغانستان. خوب خیلی خوب، حالا اگر صلح به اینجا برسد و با این حکومت اسلامی حل شد، خب اسمش بگذار حکومت اسلامی. اما این هم باز قبول نکرد. بنابراین چی کار باید بشد؟ باید مردم اطاعت میکردن از امارت، خب مسلمان نمیکنن، چون قرار نبود در مذاکرات دوحه همچنین بحثی نبود که امارت اسلامی بر افغانستان مسلط بشه. امارت اسلامی چیز فراتر از یک دولت متعارف است. بحث دولت یک چیز است، بحث امارت چیز دیگری است، بحث جمهوری چیز دیگری است. بنابراین طبیعی همه ساختارهایی که میبایست به صلح منجر بشود به هم خورد. و خب طبیعتاً افغانستان تاجیکا بایستی که خلط کلار قومی، خب نمیتونستن به یک کار نادرست بگن بله، به درجه استاد میشودن. خب خوشبختانه اون پنشیر که نماده مقاومت مردم تاجیک برای عدالت، برای دادخواهی است، گفتن خب شما این قاعده را به هم زدین، ما هم این قاعده شما را قبول نداریم. ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم، گفتگو بکنیم برای یک دولتی فراگیر. این دولتی فراگیر به جایگاه اقوام مشخص بکن. ما علاقه‌مندی به جنگ نیستیم، علاقه‌ای به جنگ نداریم. سخن گفتن خوب آوای نرم تاجیکا که مردمان جنگ طلب نیستن، جنگجو هستن. جنگجو به معنی متوسط کلمه، یعنی آدمای دارای شهامت در میدان‌های جنگ. اما جنگ طلبی چیز دیگری است. ما تاجیکای جنگ طلب نبودیم. شما از شاهنامه فردوسی شروع کردید تا امروز، همیشه هر جایی که بحث می شود ما سعی کردیم که مسائل از طریق صلح‌آمیز حل بشه. در همون داستان رستم و اسفندیار که داستان مهم شاهنامه است، داستان است میگه و اسفندیار میگه جنگ نکو، در این بهار و فصل خوش و اینا بیاین با هم صحبت بکنیم، بعد که دریا بنشینیم مثلا خوش بگذرانیم، چرا میخوای جنگ؟ اسفندیار قبول نمیکنه. فرهنگ تاجیکا فرهنگ جنگ طلبی نیست. فرهنگ تاجیکا فرهنگ همون آوای خوش است که فردوسی میگه، با فرهنگ مدارا است، فرهنگ مسنیت است، فرهنگ گذشته، چی به لحاظ مذهبی، چی به لحاظ گذشته، چی به لحاظ متونی که ما در اختیار داریم. اما خوب اگر باز بخوان تحمل بکنن، مسلما اونجا باز تحمل نخواهند کرد.
عبداللطیف پدرام بود، یکی از چهره‌های فعال سیاسی افغانستان. خب خبر اقتصادی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. میدونین که بعد از اینکه طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردند، نظام بانک افغانستان تعدیل شد. به تازگی بانک مرکزی افغانستان و بانک‌های خصوصی دستور داده که فعالیت‌هایشان از سر بگیرند و میزان برداشت پول را هم برای هر فرد به $200 یا 20,000 افغانی در هفته محدود کرده. بانک مرکزی گفته که محدودیت برداشت پول همچنین نسبت به بانک‌های بین‌المللی هم اعلام شده و یک اقدام موقتی است. در همین حال دفتر والی طالبان در هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته که برخی تاجران و واردکنندگان مواد غذایی در دیدار با معاون والی هرات خواستند تا با مشکلات وارد کنندگان از ناحیه بلند رفتن محصول گمرکی رسیدگی کنه. از چند روز به این طرف تمامی بندرهای مهم هرات با کشورهای همسایه جهت صادرات و واردات باز هست. گفته شده که تعیین نرخ تعرفه‌های جدید گمرکی نسبتاً بلند هست. ارتباط ما با فیض احمد محمدی برقرار هست. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما، همکار ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر باشه. خب پس از اینکه تحولاتی در حوزه غرب افغانستان به وجود آمد، ولایات هرات، فراه، نیمروز و بخش جنوبی افغانستان هم که به تصرف طالبان مسلح در آمد، خب مسیر راه ها و همچنین نقل و انتقالات، رون و نوبت هایی که وجود داشت و همچنین مسائل انتقال اموال تجارتی از این مسیرها هم با اختلالاتی به همراه شد. اکنون که حالا وضعیت امنیتی در تمامی نقاط افغانستان ویژه شوراهای کشور خب خیلی بهتر از قبل شده، خیلی از شهروندان حوزه غرب کشور هم راضی هستن از این روند و تاکید میکنن که خب این امنیت ظرف مدت میشه گفت 30 سال گذشته هستن نظیر نداشته، در مسیر راه ها هیچ کسی با اونا مشکلاتی را ایجاد نمیکنه. اما در جلسه ای که برخی از تاجران و واردکنندگان مواد غذایی با معاون والی هرات داشتن، از بلند رفتن محصول گمرکی هم ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی و مشکلاتشان شدن. والی هرات در این جلسه گفت که برخی تاجران و وارد کنندگان مواد غذایی در دیدار با وی از او خواستم تا به مشکلات وارد کنندگان از ناحیه بلند رفتن محصول گمرکی هم توجه اساسی صورت بگیره. خب از چند روز گذشته به این طرف تمامی بندرهای مهم هرات با کشورهای همسایه جهت صادرات و واردات باز است و مشکلی از این ناحیه وجود نداره. گفته شده که تعیین نرخ تعرفه‌های جدید گمرکی نسبتاً بلند است و به همین خاطر وارد کنندگان مواد غذایی هم خواهان توجه به این مسئله شدند. والی هرات هم چنان گفت که مشکلات این قشر با مقام‌های مرکزی و وزارت مالی افغانستان او را در جریان گذاشته و تاکید کرده که در مسیر راه‌ها نیروهای امنیتی طالبان اجازه ندن به اختلالگران و سعی بکنن تا اینکه امنیت انتقال و نقل انتقالات مواد غذایی، البسه، کالاها، مواد سوختی را در مسیر بزرگراه‌ها تامین بکنن. مولوی شیرحمد همچنان تاکید کرده که هیچ کس اجازه نخواهد داد تا اینکه از این فرصت سوء استفاده بکنه، نرخ اقلام مواد غذایی و سوخت بالا ببره و یا دست به احتکار بزنه. معاون والی هرات همچنان گفت که تاکید اداره محلی بر این است که واردات مواد غذایی و سوخت از دو بندر مهم تورغوندی و اسلام قلعه همچنان ادامه داشته باشه و تاجران و بازرگانان می توانند که از این مسیرها واردات خودشان انجام بدن و تامین امنیت اونا بر عهده مسئولان محلی ولایت هرات و نیروهای طالبان هست. از سوی هم در روزهای اخیر دیده میشه که در بازارهای هرات نرخ مواد غذایی افزایش بی پیشینه‌ای داشته و علت این مسئله هم تا کنون خب به صورت اساسی مشخص نشده. با این حال معاون والی هرات به مردم وعده داده که چالش قیمت‌ها در هرات به زودی رفع خواهد شد. مولوی شیرحمد عمار همچنان تاکید کرده که خود شخصا از وضعیت نرخ اقلام در ولایت هرات وارسی خواهد کرد و همچنان به اداره شهرداری هرات هم دستور داده تا اینکه به زودترین فرصت ممکن با وکلا و همچنین نماینده‌های اصناف مختلف در شهر هرات ملاقات‌هایی را صورت بده و به اونها تاکید بکنه که وضعیت اقتصادی مردم مد نظر داشته باشند و سعی بکنن تا اینکه نرخ اقلام پایین‌تر بیارن تا که مردم توان خریدشان بالاتر بره. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات هم ابراز خوشبینی کردن از اینکه حالا وضعیت در مسیر بزرگراه‌ها تامین شده، اخاذی‌هایی که قبلا صورت می‌گرفته کاملا از بین رفته و همچنان گفته شده که نقل و انتقالات مواد غذایی از حوزه غرب کشور به سایر نقاط افغانستان به زودترین فرصت ممکن شروع خواهد شد و همچنان این اتاق تاکید کرده که تاجران و بازرگانان باید وضعیت موجود به خوبی درک بکنن و سعی بکنن تا اینکه اقلام مواد غذایی و همچنان مواد سوخت، البسه، کالاهایی که مورد نیاز اساسی مردم افغانستان است را با قیمت نازل به بازار عرضه بکنن تا اینکه مردم در شرایط سخت کنونی بتوانند که زندگی بکنند و در رفاه باشند. مسئولان محلی در ولایت هرات هم تاکید کردند که به زودترین فرصت ممکن وضعیت دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. مسئولان در ادارات مختلف دولتی به ویژه اداره ترانسپورت، اداره ریاست تجارت و صنایع و همچنان مسئولان در مستوفیت و وزارت مالیه به کارشان آغاز خواهند کرد و روال عادی نقل و انتقالات از مسیرهای مختلف هرات به سایر نقاط افغانستان اثر گرفته خواهد شد.
بله، تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی‌دهد.
به نام خدا. عالم اندر میان جاهل را مثلی گفتن صدیقان، شاهدی در بین کوران است مصحفی در سرای زندیقان. همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بی‌بدیل حکایات ناب و الهام بخشی هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و پیر خارکش تقدیمی امروز ما با شماست. بشنویم.
Thank you. پیرمرد با پاهای برهنه در این بیابان گرم چه می کند؟
خارکن است یا امیر.
چه می کنی پیرمرد؟
تیغی در پایم فرو رفته است و مرا سخت می آزارد.
حال وقت استراحت توست پیرمرد. چرا خود را به مضیقه انداخته ای؟
یا امیر، اگر کار نکنم گرسنه خواهم ماند.
چند نفر نان خور داری؟
4 دختر دارم که بی مادرم.
با این پشته خار چطور زندگی میکنی؟
هر روز پشته خار را به بازار میبرم و 1.5 درهم میفروشم.
این پول کفاف زندگیت را میدهد؟
آره، 1 درهم آن را نان میخرم و 0.5 درهم دیگر را پنبه.
پنبه؟
آری سرورم، دختران پنبه را میریسن و نخ آن را در بازار میفروشن.
آمد کجاست؟
دهی در نزدیکی اینجا.
مشابه؟
بله یا امیر.
مهتر این ده را میشناسی؟
بله یا امیر، مرد نیک صفت و بزرگواری است.
مقدمات کار را فراهم کن تا ده از آن پیر مرد شود.
اطاعت میکنم یا امیر.
من آن ده را به تو بخشیدم پیر مرد.
همه آن ده و ملک آن را به من بخشیدید؟
آری.
خداوند تو امیر دادگر را به سلامت دارد.
بیا این انگشتر را بگیر و به مهتر ده تسلیم کن و بتوانی آنجا را به تصرف خود در آوری.
خداوند بر عظمت امیر افزوده کند.
دکه خار را از پایت در آوردی؟
دیگر دردی را حس نمی کنم و فراموش هم شده است.
امیدوارم ما بقیه عمرت را در رفاه و آسایش به سر بری.
خود و دخترانم خاک پای امیرمان هستی.
ها کنون از زحمت و دسترنج خود زندگی را گذرانده ای؟
از عنفوان جوانی پیشم خارکنی بوده است.
حال زمان استراحت توست، برو به کارهایت برس.
اطاعت امیر. کجایی دختران؟ کجایی دختران که بخت و اقبال به ما روی کرده است؟
بقیه عمر را در آسایش خواهد زیست قربان.
خدا را شکر، خدا را شکر. به کاخ باز می‌گردیم.
درود و سلام بر امیر بزرگوار من.
تو اینجا چه می‌کنی؟
برای دیدار چند تن از خویشاوندانم به اینجا آمدن.
ده سرسبز و خرمی است.
امیر ما یکی و تنها در بیابان چه می کنند؟
در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده از آن کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را می گویی؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته خار برای
پود. یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تو از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
برویم، برویم. گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمیتوان کرد.
یقین دارم پیرمرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
اربابمان کسالتی دارند و در خانه‌اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویی که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از جای او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
یا مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عهد پرورمان.
سلام پیر مرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه باشکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیر مرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن، بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سرورمان خواهم رساند.
در خدمت ارباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیر مرد، جواب سوال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخست می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوی.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سرورمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود. و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه